بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه جلد سوم، کتاب هفتم، کتاب انفال و مشترکات، جلسه اول، صفحه 183. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الرهب فاكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بله، کتاب نکاح گفته شده یه بار، 6 سال پیش گفته شده. یک فیکم عشر سنین تا 40 سال ابو بسته دیگه. عبدی دیگاهش گم کرده، انشالله پیدا کنه. اگه اونها پیدا نشه سن بفهم بعدم. حالا کتاب نگاه برای آقایون همش مجرد، آقای ناسخیان مال بیرون میکنه. صدا شده
در
حالا ابن میخوای صداش در نین نوارش گوش کنو که شیرین تره، که مخصوصا که تو کلاس خالوما هم زب شد. نه از قضا با اونها راحت تر، با خانوما راحت تر میشه مطلب بگن که در زبان شبه میشه براتون. صداش بیار پایی. عرض کنم خدمت شما که بحث امروز بحث انفال و مشترکاته. در بحث انفال که از مباحث بسیار مهم و پرکاربردیه که امروز هم اصلا خیلی از اینها محل بحثه، مخصوصا تو مباحثی که احکامی که صادر میشه، هم به لحاظ بحثای تشخیص مصلحت نظام، حتی بحثای شورای نگهبان، قوانین ارضی. الان بزرگترین مشکلی که شاید تو کشور وجود داره به لحاظ طولای کلان همین بحثای زمین خاری هاست، که به یه لحاظ شما از طرف میگی زمین خاری، از طرف میگه آقا ما بیابونای گرفتیم احیا کردیم، یا که خیلی موارد متعددی داره که خب شما میگی آقا ما از این تاریخ میایم میگیم که احیاها مجوز داره، از این تاریخ احیاها مجوز نداره. خب این وجهش چیه؟ اصلا اینا اموال مال کیه؟ حق اجازه دادن برای احیا با شما یا ائمه علیهم السلام به طور مطلق اجازه دادن که شما احیا بکنید؟ چجوری تشخیص مصلحت میگه ما از تاریخ سال 60 قبول داریم، قبلی‌ها رو قبول داریم، بعدی‌ها رو قبول نداریم؟ همچنین موارد متعدد داره، جنگل ها رو شما استفاده میکنی، از اموال معادن رو استفاده میکنی. یه نکته خیلی مهمی وجود داره، شما میرین چیزی رو ثبت میکنی، اصلا ثبت میکنی، مگه با ثبت کردن شما مالک میشی؟ یا اموال رفته به سلطان مثلا قاجار پول داده، بعد از سلطان قاجار چیز گرفته، یه پول زیادی به سلطان قاجار داده، مثلا سند گرفته، بعد اینها رو آورده رفته بدون که احیا بکنه وقف امام رضا کرده. مثلا من خودم به نظرم اکثر اموالی که وقف امام رضا علیه السلام شده، اگر بحث ولایت فقیه نباشه، اینا وقف امام رضا نیست. وقتی که ملک رفته اینها رو پول داده به پادشاه، عرض کنم خدمت شما قاجار، همه زمینای مشهد تا سرخس گرفته، خب اینا احیا کردی؟ نه. خب من احیا ارزن مواتن فهو الله دیگه، کسی که احیا نکرده که مالک نشده. لا وقف الا فی ملک، وقفش هم باطله، مال زمینی که مال امامه که آدم نمیتونه وقف امام دیگه بکنه. زمینای امام زمان رو بهش وقف امام رضا کرده. بعد خب اینم که درست نیستش. لذا اینها در عین حال بحثای خیلی پرکاربرد و مهم و حالا که فقط اثرش از چارچوبه همین کتاب بیرون نره، ایشی دیگه کار بی کارا نداشته باشه، بحث دیگه یه. ولی حداقل یکی از برای که چارچوبه مالی حکومت اسلامی کسی دستش بیاد ببینه نظام مالی اسلام چیه، یکی از مهمترین مباحث برای نظام مالی اسلام همه بحث انفاله. و همونطوری که مثلا ما میگیم آقا همین رفقا این بک کتابا رو خیلی کار نمیکنن، نظام اسلام از اینا به دست میاد. شما نمیشه مثلا بحث عبد و عمر رو کار نکنی و بگی که آقا ما نظام
مثلا حقوقی اسلام دستمون میاد. نه، اگه کسی میخواد نظام ها دستش بیاد، باید این اسلام برای مثلا کل اداره جامعه یرحمکم الله چه تحلیل و تفسیری داره. یکی از تفسیراش همینه که ببینیم ما بالاخره برای فقرا تو جامعه چه تصمیمی گرفته، برای ضعفا چه تصمیمی گرفته، برای عبید و اما یا وقتی میره میجنگه چه نظامی رو در نظر گرفته. یه مهم بررسی اینا که خیلی وقتا میفهمیم که آیا اینا احکام عصریه یا احکام خالده. اینها اصلا فضاهاش هم خیلی وقتا تو اینها به دست میاد، یکی از مباحث مهم الان در مباحث فلسفه احکام و ایناییه که اصلا این احکامی که اسلام داره احکام دائمیه از همیشگی است یا بعضی از احکام عصریه. الان که دیگه شما عبد و عمه خارجن نیست، ما میتونیم بگیم آقا عبد و عمه هست، عبد و عمه رو بپذیریم یا نه؟ باید بگیم چون حالا غیر از بحث ولایت فقیه، چون دیگه جامعه بشری امروز چیز رو به عنوان عبد قبول نمیکنه، اسلام دیگه عبد رو قبول نمیکنه. اینا دیگه بحث خیلی مهم و اساسی هم هست. بعضی ممکن نظرشون باشه که نه دیگه الان امروزه موضوع عبد و عمه برداشته شده، یا حتی ممکن شما بگید عبد و عمه یه نظام موقتی بوده از بابی که نظام بهتر در اون زمان وجود نداشته. هرچند که هنوزم به نظر من نظام عبد و عمه از نظام اسیر گرفتن امروز توی جنگ ها بسیار پیشرفته تر و مترقی تره. حالا دیگه رسیدیم به بحث عبید و اما، باید مفصل بحث کنیم. حالا بحثمون در انفال مشترکاته. مراد از انفال چیه؟ مراد از انفال به طور کلی یک اصطلاحیه، عرض کنم خدمت شما. نفل به معنای زیاده است. انفال یعنی هر اموالی که زیاده از اون اموالی که مار مردم هست. اینها عرض کنم اختصاص به یک فرد خاصی داره. مثلا دست امام علیه السلام قرار گرفته، دادن دست امام. عرض کنم خدمت شما، مثال میزنن، میگن مثلا شما میگی صلات نافله. صلات نافله یعنی نمازی که بعد نماز فریضه یه چیزی اضافه است دیگه، درست شد؟ و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک، یعنی یک امر زیادیه برای تو. یا مثلا میگه و وحب نالهو اسحاق و یعقوب نافله. حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند متعال یه فرزند خواست. خداوند متعال بهش اسحاق رو ببخشید، به حضرت ابراهیم خداوند متعال اسحاق رو داد و خب از اون طرف یعقوب رو هم گفتن نافلتن، یعنی یعقوب رو هم از یعقوب رو هم اضافه دادن. اینا خودش نشون دهنده ایه که یه فرزند خواست، یه فرزند اضافه هم دادن. پس بنابراین نافله به این معناست. مراد از نافله یعنی اون اموالی که اضافه بر اموالی که خود امام داره به امام علیه السلام میدن به عنوان اموالی که اختصاصیه. حالا آیه ایروانی وادی بحث خیلی اساسی و مهم در مسئله اینجا نمیشن که بالاخره اینا اموال چیه؟ باید حیث هر مالی مشخص بشه. مثلا در خمس، آیا خمس مال منصب امامته یا مال شخص امامه؟ حواستونم باشه ها، مال شخص امامم خودش دو تا حیثیت داره. یه موقع مال شخصی امامه به این معنی که مال زید ابن حسنه، به این معنایی که این زید ابن حسن این مال به فرزنداش به ارث میرسه، مثل اون مالیه که ناگهان الان براتون قشنگ وقتی مثال بزنم، همین الان یه مثال بزنم. الان شما فرض کنید که مثلا رئیس جمهور مملکت یا رهبر مملکت، این سه جور پول دستشه. یه اموالیه که اموال شخصی خودشه، از پدرش یه مالی به ارث رسیده، یه مغازه‌ای داره اجارهشو میگیره، دقت کردید؟ یه باقی داره گردو میکنن، گردوهاشو برمی‌دارن براش میارن. اینا اموال شخصی خودشه، یعنی شؤون شخصی خودشو و خانواده خودشو باهاش اداره میکنه. وقتی هم به رحمت خدا رفت اینا به فرزندانش به ارث میرسه. یه پولیه که امروز ما واسهش میگیم حساب خاص. این حساب خاصی که الان دست اینهاه، اینها ملک منصب به این معنی که برای اداره جامعه مسلمین باشه نیست ها، باید شؤون شخصی خودشونو اداره کنن. یعنی منصب رهبری خودش یه شؤونی داره. یعنی چی؟ یعنی یه کسی میاد از رهبر تقاضا میکنه که آقا این مقدار مبلغ به من کمک کن. رهبر باید انقدر دستش باش بشه اینجا یه مقدار کمک کنه. رئیس مثلا یه قوه یه جایی نیازه که یک جایی، مثلا امسال دولت بودجه عمرانی نداده، یه پروژه‌ای، یه بار خود آجاها به من همین فهمودن که یه حساب خاصی که چند وقت پیشم سر صدا شد، چون فهمودن که یه حساب خاص و دولت چند سال بودجه عمرانی بودجای عمرانی رو قطع کرده، چون میفهمه من اکثر اینا رو یا حقوق دادم یا خرج بودجای عمرانی خیلی ها شده. مثلا وقتی با خودشون میفهمون رفتیم یکی از این سفرهای استانی، دیدیم یه مجتمعی تمام شده، یک مجتمع دادگستری همه کاراش تمام شده، این تای تجهیزش مونده 150 میلیون پول میخواد. یعنی یه مجتمع بزرگ دو سال تمام شده، هیچ بودجه نیست. شما با 150 میلیون تومان، ایشون یه بار تهران میفهمونن که مثلا من در ماه، خودشون میگفتن، میگفتن در ماه چند ده میلیارد تومان اجاره میدیم. خود قوه قضاییه برای همین جاهایی که مجتمعی که اجاره تهران که بالای یه مجتمع بزرگ میمونه، ما 2 میلیارد تومان اجارهش. شون فهمودن که رضا بنزین یه پول جمع کنیم هر چی بتونیم بخریم. همون زمانی بود که اون ساختمان بلوار کشاورز و مال جهاد کشاورز بود خریده بودن، 1050 طبقه چی از 20 طبقه از هر طبقه 50 تا اتاق داره. همون گفتن چرا خریدید؟ ایشون فهمودن اون زمان فکر کنم 200 میلیارد خریدن. میفرمودن که خب بخاطر اینکه من به اندازه پول 2 سال که اجاره میخوام بدم همه رو جمع میکنم میبرم اونجا. خیلی از این اداره ساختمونایی که مثلا فلان معاونت فلان جا ساختمون داره، فلان جا ساختمون اجاره همه رو میبرم اونجا، اجاره الکی نمیدیم دیگه. و میخوام بگم یه سری امشعونیه که شعون مربوطه به ایه، یعنی امام علیه السلام یه شعونی داره. بعضی وقتا ایال امام خیلی گسترده است، امام علیه السلام که بعضی وقتا با یه خادم کارش نمیذاره، وکیل داره، خادم داره، کارهایی که حکومتی هم نیست به عنوان منصبه، ولی منصب شخصیه. نه بعضی از بستگان هستن که خب شأنشون نیست، نه با یه حالت خاص زندگی کنن، یه سری روابطی امام داره، اینا رو اسمش رو هم می‌ذاریم. این مثلا خمس برای اینجا جعل شده. خمس مار شخص امامه، نه مار منصب امامت. خب دقت کنید، یا به تعبیر دقیق‌تر اینجوری بگیم مار منصب امامت، ولی از اون مار منصب ما، نه مار عامه مؤمنین. خب ولی مار منصب امامتیه که به امام بعدی به ارث میرسه، ولی که خوب مشخص بشه این مار امام بعدیه، نه مار یعنی اگر امام علیه السلام به رحمت خدا بره، به شهادت برسه، خمسا بین بچه‌ها تقسیم نمیشه، خمسا به امام بعدی میرسه. هر چی پول خمس مونده، خانه‌ای که امام علیه السلام داره، باغی که امام داره، به بچه‌ها تقسیم میشه. بعد این امام هم به اندازه امام بعدی هم به اندازه سهم خودش سهم میبره، ولی کل پولی که تو حساب خمسه همینجوری به امام بعدی به اسم میرسه. رئیس یه قوایی که عوض میشه، رئیس قوه بعدی میاد، رئیس جمهور بعدی میاد، رئیس مجلس بعدی میاد، رئیس قوه قضاییه بعدی میاد، رهبر بعدی میاد، تمام این اموال به عینه دوباره منتقل میشه به رهبر بعدی، در اختیار او قرار میگیره. دقت کردید؟ این میشه شأنی که برای خمس داریم. یه سری موارد هم هستش که نه، ما رو اداره کل جامعه مسلمینه، که حالا اینها رو باید مواردش رو یکی یکی بخونیم که آیا انفال جزو دسته هایی که دست امام اداره جامعه مسلمین میکنه، یعنی جزو بیت المال مسلمینه، جزو دولت، خصوصیاتش چیه. بعضی وقتا آمدن تفسیر گذاشته، مثلا توی زمینایی که میگیری میگن اون زمینایی که مفتوح و انوطنه، انوه یعنی به سختی با جنگ رفتید جنگ کردید گرفتید، این ملک همه مسلمینه، این در واقع مثل خمس میشه. فرق غنیمتایی که میگیرید با زمینی که به غنیمت میگیرید اینه که اموالی که از کفار به غنیمت میگیرید خمسشو میفرستید پیش امام علیه السلام، ما بقیش رو همشو بین جهادگرا تقسیم میکنن، درست شد؟ ولی زمین رو دیگه تقسیم نمیکنن، چون زمین اگه تقسیم بکنن آفات داره، زمین رو نگه میدارن، میگن که از منافعش همه مسلمان استفاده کنن، میشه ما رو بیت المال مسلمین. ولی اگه بدون جنگ استفاده بکنن دست امامه، میشه جزء انفال. این خصوصیه، این نشون دهنده ای که آنچه به عنوان انفال دست امامه ممکنه بگیم موارد خرج کردنش با بیت المال مسلمین فرق کنه، یا به تعبیر دقیق‌تر انفال حالی که دست امام علیه السلامه، تشخیصی که کجا خرج بشه با شخص امام علیه السلامه، ولی بیت المال مسلمین نه، عام‌تره، میگن در منافع عموم مسلمین خرج بشه. لذا شما اگر بیت المال مسلمین مردم الان نیاز به راه دارن، نمیتونه امام علیه السلام میگه شما راه نسازید با این پول، نه، این پول مال مردمه دیگه، راه باش بسازید بیت المال مسلمین برای همه عمومه، پولشو به قاضی بدید، پولشو به چی بدید. ولی انفال رو ممکنه امام علیه السلام در یه جای خاصی صلاح بدونه خرج کنه، تو ایتیکر داشته باش، تو ایتیکر نداشته باش. یه دیگه از انفال رو امام صلاح بدونه به دخترش ببخشه، امام از بخش از انفال رو صلاح بدونه به همونجوری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بخشی از انفالی که داشتن رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن، اونها رو بخشیدن، گفتن که مالشون. آها، ممکنه بگیم شخصیه. لذا باید اینها حدود و سقورش بسه. آی ایرمانی اینجا فعلا سر اصل ای که هر زمینی مار کیه دیگه وارد بحث نمیشن که حدود و سقور اینها رو مشخص کنیم. خمس انفال، بیت المال، اصلا منصب امامت با بیت المال مسلمین، با دولت، اینا یکی ان، یکی نیستن، با هم دیگه فرق میکنن. خصوصیات هر کدوم چجوریه، اصلا دولت ها شخص حقوقی ها رو ما الان قبول داریم، پولی که دولته باید خمس بده یا دولت لازم نیست خمس بده. الان این شرکت ها و معادنی که ما داریم، مثلا الان نفت معدن دیگه، خب دولت از این معادن هیچ وقت خمس نمیده، دولت ها خمس نمیدن. بعضی میگن آقا درست هم هست، به خاطر اینکه دولت ها شخص حقوقی هن. شخص حقوقی درست نیست، یعنی که مالکیتشون درست نیست، چون مالکیتشون، یا اصلا بعضی ها میگن مالکیتشون درست نیست، بعضی ها میگن که نه اینا اصلا تکلیف ندارن، خمس امر وضعی که نیستش که به مال ثابت بشه، بعضی ها میگن خمس به مال تعلق میگیره، بعضی ها میگن نه خمس امر تکلیفی، یه وجوب پرداخت داره، یا حتی اگر به مالم پرداخت بگیره شما حق ندارید از مال کسی خمس رو برداری، باید حتما خودش بده. خب اینم به مالش تعلق میگیره ولی چون وجوب تکلیفی نداره، یه بچه اینجوری ممکنه کسی درست کنه. لذا این وسط محل بحث خیلی فراوانه. فهم چی؟ فدک بالاخره جزء انفال بوده دیگه، جزء انفالی بوده که به دلایل هرچی بوده حضرت رسول صلاح دونستن که تقسیم کنن. حالا باید خودش هم بحثه، آیا شخصی بوده، جزء انفال بوده، ولی جزء اونایی بوده که تو غنیمت گرفتن، یعنی به تعبیر دیگه جزء اونایی بوده که در جنگ گرفته شده، ولی چون در جنگشون جنگی نشد خودشون تحویل دادن، اینها شد ملک پیامبر صلی الله علیه و سلم، لذا حضرت به این صورت بخشیدن. بفرمایید. دوباره بفرمایید. نفهمیدم. اولا انفال تقریبا منفعت خیلی نداره خودشون، حالا میخونیم خیلیشون زمینه بعضیش ممکنه منفعت داشته باشه، نه دیگه همه اختیارش وقتی ملکش منفعت شخصی باشه، ماره در واقع منصب امامت باشه، جدای از بیت المال تصویر کنیم، منافعش هم مار خود امام علیه السلام جدای از بیت المال. الانفال ملکیت الامامه او دوله، للانفال التي هي ملک النبی، انفالی که ملک خود حضرت رسولن، و الامام من بعدهی یا بعد از حضرت رسول ملک امامن، او ملک دوله، یا اصلا بگیم انفال ملک پیامبر نیستن، ملک حکومت اسلامیه، جزء بیت المال مسلمینه، مصادیق متعدده اختلف الفقها فی ضبطها، در این که اصلش چه خصوصیتی داره سر جای خودش که اصلا بحثش رو فعلا نمی کنیم. بحث ما انجا در صغرای مبزاره به چه چیزای جزء انفالن، چه جزء انفال نیستن، هرچند ممکنه شما در بین اینهای هم تفصیل قائل بشی، یعنی بگی آقا نه ما اصلا سه جور مثلا انفال دو جورن، بعضیا ملک شخصه یعنی منصب امامتن، بعضیا مار بیت المال مسلمینن، که حالا بعضی از تفاوتش رو در این حال خواهیم خون که ممکنه متفاوت بشه، ولی فعلا اینجا به لحاظ کبروی نمیخوایم بحث کنیم و تحلیلی بحث کنیم، به لحاظ صغروی ادله داریم که کدوماش ملک امامه کدوم ملک امام نیست. اولش الاراض المیتت التي لا رب لها، ارض میته، ارضی رو میگن که الان دیگه صلاحیت انتفاع نداره مگه یه تغییری توش بدی، الان دیگه زمین به درد نمیخوره، فرق نمیکنه که این زمین از اول اصلا از ابتدای تاریخ بشر تا الان آباد نشده باشه، مثل یه تیکه کوها، بیابونها، صحراها، از کنم کبیرها، که اینا اصلا تا الان در طول تاریخ بشر هیچ کس نمیده اینا رو خراب کنه، یه درختی بکاره، یه تمیزی بکنه، اصلاحی بکنه، یه کشاورزی روش بکنه. یه موقعی هم نه، یه زمین، یه منطقه 100 سال زمین کشاورزی بود، بعد یه سیل میاد همه زمین‌ها رو خراب میکنه، قناتشون هم پر میکنه، این زمین میفته دیگه. الان بعد 10 سال که شما دیگه ولش کردن، انجلا اهلها، از اینجا پاشدن رفتن، هیچ ادعای مالکیت هم شما تو شهرها رو نگاه نکنید، وسط بیابونا، این روستاهایی که وسط بیابونا بوده هیچ ارزشی هم نداره. الان دوباره که شما می‌بینید زمین میته شده الان، یعنی شما نمیتونید الان دوباره توش کشت و زرع بکنی، مگر اینکه حتما چیکار بکنی، دوباره بیای اصلاحش کنی، سنگاشو جمع کنی، شخم بزنی، مرتب کنی، نهر کشی کنی، کتبندی کنی، تا بتونی دوباره چیکار کنی، توش کشاورزی کنی. پس این هم شده مثل همون زمینی که از اساس از اول احیا نشده بوده. پس میته بودن زمین ربطی به احیا بودن زمین، احیا شدن یا نشدن، یعنی به اعمار زمین و آبادانی زمین نداره. زمینی که ولی آباد شده بعدم دوباره ولش کردن به همین صورت در آمده، حکمش با این یکیه، هرچند تو روایت از دوتا عنوان استفاده شده ولی حکمن این دوتا یکیه. پس بنابراین اولیش اراض المیته، یعنی التی لا رب لها، الان زمین بی صاحب افتاده، توضیح داده تو پایین میگه که وهی الارض التی لا یمکن الانتفاع بها الا بعد اصلاحها و اعمارها کالصحارا، کاری. میگه مثل صحراها زمینایی که حتما باید اصلاحش کنی تا بشه استفاده بکنی. البته زمینی ممکنه میته هم باشه، ولی این زمین میته شده الان صاحب داره. صرف بگی یک زمین میته شده باشه از ملکیت فرد خارج نمیشه، حواستون باشه ها، چون ممکنه من یه زمینی داشته باشم 20 سال توش آبادی کرده باشم، سندم داشته باشه، خب من به رحمت خدا میرم، بچه‌ام هم بچه کوچیک دارم، خب بچه بزرگ که میشه دوباره میاد زمین رو آباد میکنه، این زمین الان مالک داره، به ارث بچه رسیده، اون زمینی که دیگه ولش کردن دیگه. و الا صرف این که استصحاب بقای ملکیت میگه همین زمین مالکه، صرف یه زمین یکی که قبلا ید ملکیت داشته باشه، حالا چی به احیا بدتر از احیا، به ارث و بیعه. شما زمین آبادی بودی، خریدی، پول دادی، خریدی دیگه، الان مالک شدی زمین رو دیگه، حالا اومدی زمین رو ول کردی، گفته آقا همین 10 سال زمین باشه، بعد دوباره آب فعلا اینجا کم شده، بی آب شده، تو بعدن دوباره الان چند سال خوشسالی شده، دیمه نمیشه بکاریم، باشه تو دوباره زمین آباد بشه. این زمین جوری نیست که هر بگه هر چه زمینی که افتاد 5 سال زود بره وردن مالکش بشه. نه، شما سوال داشتید؟ بعد دیگه استصحاب ملکیت میکنه دیگه، اگر داشت بعدش میشه. دومیش الاراضی التي یأخذها المسلمون من الكفار بغیر قتال، این که توضیح شدم اگر در جنگ و دعوا زمین رو شما بگیره همه همه مسلمینه، غنیمتاش هم مال جنگ کننده است، ولی بدون عرض کنم خدمت شما قتال رفتید و تسلیم شدن، اگه شما زحمتی نکشیدید تسلیم شدید، آیه قرآن هم میگه اینا دیگه مال مسلمان ها نیست، دلیلش هم میگه. بعدش معادنه، حالا معادن بعضی گفتن مطلقا همه معادن، بعضی ها تفصیلی دادن که خواهیم خوند. بعدش اسیاف البحار، ساحل های دریا ها، ساحل های دریا های ملک امامه. بعدش بطون الاودیه، کف دره ها مار امام علیه السلامه. نه حالا کف دره شما بگه آقا کل مشهد یه دره است، نه، او کف دره هایی که رودخونه میرفته خوش شده الان دیگه کف دره هاست استفاده نمیشه. رؤوس الجبال، قله کوه هاست، او جایی که عملا به طور کلی یعنی مدیکایی رو دارم، این که به طور متعارف هم آباد نیست. ول آجام، آجام اون زمین هایی میگن که از کنم جنگل ها یا بیشزار ها، نیزار ها، جایی که آلات انبوهی داره، مثلا جنگل پر درخت، پر نیزار ها، اینا همش مار امام علیه السلام. هر جنگلی هم همینجوری، یعنی که الان تمام عموماً اونی که میگن تو تصرفات خیلی همینجوری، تمام جنگل های برزیل الان ملک امام علیه السلام دیگه. حالا حضرت فردا بودن گفتن این تیکش این کار رو بکنید، تیکش این کار رو بکنید. قطاع الملوک و صفایاهم، نکنید از قدیم هم رسم هم بوده، اسلام هم همیرم چیز گذاشته، روش صحه گذاشته که همیشه پادشاه ها یه اموال مخصوص خودشون داشتن، درست شد؟ تو جنگ ها همیشه رسم بوده که اموال مخصوص پادشاه رو میدادن به او کسی که رئیس جنگ بوده، درست شد؟ حالا اینجا دوره با اتمام که ملک امامه، وقتی شما میری جنگ میکنی همراه پادشاه چند تا اسب خیلی خوبه، کنیز داره، اموال داره، جواهرات داره، اسب خدمت شما 100 تا شتر خوب داره، چند تا گوسفند خوب همراهشه. اونایی که تو جنگ همراه رئیس قطاع الملوکه یرحمکم الله، حتی اگر مفتوح انوطن رفتید و شهرشون رو تصرف کردید، کاخ پادشاه هرچی جز اموال شخصی پادشاه قطیعة الملوکه، اموال شخصی صفایای ملوکه، برگزیده های ملوکه، اینا هم ملک امام علیه السلام میشه. بعد غنایم الحرب الواقعه من دون اذن الامام، هر غنیمت جنگی که بدون اذن امام رفتن، امام بهشون اذن نداده، از امام اذن نگرفتن، رفتن جنگیدن، هر چی غنیمت بگیرن این وسط دیگه بین خودشون تقسیم نمیشه، نباید خمسشو فقط به امام بدن، باید تمامشو به امام علیه السلام بدن. در زمان غیبت که تقریبا اکثر فقها قائل به اذن ابتدای جهاد ابتدایی نیستن که بری غنیمت بگیری دیگه، فقط قائل به دفاع اند دیگه، به معنا که بخوای بری غنیمت بگیری، ولی اون کسی که قائل باشه علاقاتو شاید ایرم قائل باشه، شاید ممکنه بگه نه این شأن فقط مار امام، از اختصاصات امام، مار ولی فقیه نیست. آخریش هم میراث و من وارث له، الامام وارث و من لا وارث له، اگه یه کسی پیدا شد تو هیچ نوع از طبقات ارث وارث نداشت، الان که یه جوریه که به این تعبیر که الامام وارثون مع کل وارثین، الان شما هر چی میخوای بگیری حکومت ازش از همه یک مبلغی مالیات میگیره دیگه، طبقه اول 10% میگیره، طبقه دوم 30% میگیره، طبقه سوم 60% میگیره، یه مالیات خوبی چی؟ از ورثه میگیره. آره. دیگه اگه شما عموی عموتون به رحمت خدا بره، میگه یک دفعه که معنی نداره که 100 میلیارد تومان پول به شما برسه، 40 تومن شما 60 تومن نشه. اگه طبقه سوم اهل اس باشد چی؟ فرنمو هر چی به شما ارث برسه خودشان بلدن چی حساب کنن. البته حالا حواستون باشه تو زمین اینا که حساب بکنن قیمت منطقی حساب میکنن، هیچ وقت تو زمین اینا قیمت روز حساب نمیکنن. مثلا زمین حالا ربطش مثلا همه ربط همون دلیلی که امام میاد همین ها رو میگیره، حکومت هم فرش همین شأن درست میکنه، قیمت رو منطقی حساب میکنن. مثلا الان یه خانه که شما نگاه میکنی 1 میلیارد تومان میارزه، قیمت منطقیش رو که اینقدر میزن، اونا قیمت منطقی میزن، قیمت منطقی هر جا یه قانون داره قیمت، قیمت منطقی خونه میشه 50 میلیون تومان. بخواد از شما 30% چم میگیرن، مثلا میگن 17 میلیون تومان بیابد. اینجور نیستش که شما فکر کنی که مثلا 15 میلیون تومان بیابد. اینجور نیست یه خانه 1 میلیاردی رو دیگه شما بخوای بدی یه مبلغ بالای 100 میلیون. نه قیمت چی؟ واقعی پول نقد باشه، بخوای پول نقدی باشه که تو بانک باشه دیگه، شما بخوای بری حساب رو ببندی از بانک وصول بکنی دیگه. خب این بحثش هم هست. حالا بابا شما کجا از این ارسالات هم جوش میزنی؟ حالا شما از خدا باشه من حاضرم طبقه سوم ارس باشم 95% چه دولت بده ارسی که نمیزنی رو ده ماهی برسه. شما اگر حاضر شدی ما رو به چیز بکن جزه طبقه ارثت قرار بده 1% هم به ما برسه از خدا بده. آه یه پولی که مفرسیده که دیگه این وقت نداره بابا گریزش که چشم میکشی و دیگه آه بابا من دست دادم، حالا کلی زحمت کشیدم محمد داده بده، عموی عموی به رحمت خدا رفته یه مالی از آسمون رسیده دیگه. خب میراث و من وارث داره، امام وارث هر کسیه که وارث نداره، همه اونایی که وارث نداره به امام میرسه. و اما ان الانفال للنبی والامام من بعده، این که میگن انفال مار امامه و مار پیغمبره، فهو من ضروریات الدین، ادله فراوانی هم روش داریم. بحث تحلیل و جایگاه اینه، میگه که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، انفال مال خدای و مال رسوله. خب ملکیت نسبت به خداوند متعال خب مشخصه، یه نحوه ملکیت اعتباریه، ولی ملکیت اعتباری تشریفاتیه، یعنی سهمیه که حضرت رسول هم به نیابت از خداوند متعال خرجش میکنه. و بعد الالتفات الى ان کنم کل ما کان للنبی فهو للامام، اون چیزی که ما رو منصب، حالا دیگه اینجاش فرق نمیکنه، اونایی که ما رو منصب نبوت به منصب امامت میرسه، اونهایی که اختیارش دست امامه در ضروریات مسلمین خرج میکنه، خب اختیارش میرسه با بعد از نبی به امام علیه السلام. و المراد من الانفال، مراد از انفال چیه؟ الاموال المملوکه للنبی وللامام من بعده زیادتن ان لهما من سهم الخمس، مراد از اموال و اموالیه که زیاده از سهم خمس مار امام علیه السلامه. حالا کار کردش مثل خمسه همونطور که از ظاهر و تا ایروانی و خیلی دیگه برمیاد، یا اینکه نه کار کردش فرق میکنه، یا اصلا امام علیه السلام دو شأن داره، همونجور که من عرض کردم یه شأنش ممکنه بگیم شأن شخصی منصبیه، یه شأن اداره جامعه است، بر اساس کدوم ما رو اداره شخص، کدومش ما رو اداره جامعه است. از بعد از روایت خمس به دست میاد که ما رو اداره شخص، از اون فرمان ما خرجمون زیاد، خمس ما رو بدید، خمس رو نخورید. وقتی نامه میفرسته از امام میخواد اجازه بگیره، حضرت میگه نه بفرست من خودم خرج زیاد دارم. با همینجوری هم هستش که امام علیه السلام میاد دور بر امام علیه السلام، شاید صدها نفر تو دستگاه امام کار میکنن. الان شما دقیقاً اگه بخواید حساب بکنید، مثلا یه مرجع رو حساب بکنید، یه مرجع همون دور بره خودش، اگه بخواید یه مرجعی که مرجعیتش بزرگه 100 نفر دور برش نون میخورن دیگه، تو چند تا توی 50 تا شهر فقط دفتر داره دیگه، هر دفتری 5 تا آدم داره، بعد از اون خود این کلی دفتر دسته کرد، خرج خودش آدم دقیقه خیلی کار کرده. حالا به هر کسی به این نسبت حالا شما نگاه میکنید یه مرجع یه دفتر خیلی بزرگ، ممکنه مثلا ماه چند صد میلیون تومان هزینه دفاتر آقا و چه میدونم فلانجا اجاره بده، فلانجا کار بکنه، خود همینا خرج دیگه. خب اینا خرجیه که مال شؤون مرجعیته، نه مال شخص مرجع دیگه، ولی شؤون مرجعیته. ای آقا یه پولی هست که باش اینجا رو اداره میکنه. حالا ممکن شما بگی آقا برای شما یه پولی میدیم به عنوان اینکه مرجع شأن مرجعیت، یعنی اداره خود سیستم مرجعیت، یکیش هم نه ما رو خرجایی که مرجع به صورت عمومی انجام میده مثل که شهریه میده، ممکنه کسی بین این دو تا حیث تفاوتی قائل بشه. خب و قد تداول فی کرامات فقها الحکم علی الانفال بکونها ملک النبی و الامام علیه السلام، تو کلماتون زیاده که میگن این ملک نبی یا ملک امامه. و قد یستز هم انزاله کون و هما ملکن شخصی یله هما. بعضی هم گفتن ملک شخصی شد تو خمس نسبت به خودما بعید هم نباشه. بعضی گفتن شد ملک شخصی امام بعدش هم به بچه های پون به ارث میرسه. ولی الا ان فی مقابل ذلک قولا بکونها ملک المنصب و الدوله. ملک منصب امامته، ملک دولته، که من بازم بین دو حیث منصب امامت و دولت چیا کردم فرق گذاشتم. دولت حیث شؤون اجتماعیه و جامعه اداره جامعه مسلمینه، ولی منصب اینجوری نیست. ممکنه بگیم ماره خصوص منصبه، یعنی حل منصب امام، ممکنه فرق بذاریم. و بناعن علا هازل قول، بنابرای که بگیم ماره منصب امامته، یکون البحثان الانفال ضروری. یا دیگه این بحث یه بحث نمیشه که بعضی تا بحث میکنن که آقا بر امام بارها میشه طلب میمسن آقا بر امام علیه السلام این کار لازمه یا لازم نیست. نه تو چه کاری به تکلیف امام علیه السلام داری؟ یه آقای نوایی آقا رو گوش میکرد بحث میکرد مفصل، یه بحث مفصلی که امام زمان علیه السلام بیان چه کار میکنن. یعنی آمده بود مختصات حکومت مهدوی رو داشت بررسی میکرد. گفتم آخه این بحث خوبیه، ای چه ثمره‌ای تو جامعه الان ما داره؟ با چهار تا روایت ظنی داره مختصات حکومت مهدوی رو درست میکنی. اگه کبرات ایه که امام علیه السلام چون این حکومت میخوام بسازن، ما هم در الان باید حکومت مهدوی رو بسازیم، این بحثا خوبه. ولی خب کبرا که محل بحثه. آ تو چه کار داری؟ اگه اومدیم این همه با عمر مردم گرفتی بعد دیدی امام زمان اومد گفته آقا چرا که مسجد کوفه رو محل حکومت قرار نمیدی؟ آقا میگم به تو چه ربطی داره؟ میخوام مسجد صحرا رو. میگه روایت اومده. آقا میگم روایت ضعیف بوده، دروغ از امام زمان. حالا تو این همه عمر مردم گرفتی چه تأثیری داره؟ من میخوام بگم میخوام یه قصه ای بگی علاقه مردم جذب کنی، یه چارچوبه کلی بدی. آره ولی به این مفصل درس بذاری، 3 سال مردم رو علاف کنی که خصوصیات حکومت مهدوی. هر موقع آقا اومدن میگه آقا این حکومت مشخص چه مردم جذب چن، یه مصلحت عقلیه‌ای براش درست کنی. آره ولی همین که به عنوان یک امر به خودی خودی خوبی هم دیگه کاربردی نیستش که وقت بذار مردم گیر خمس و زکاتشونن، مردم نجاست طهارت بلد نیستن، بعد میشینیم عمر مردم مشخصه ما خواهی کار بکنیم جایی کارا بشینی یه چیزی کار کن که الان به درد مردم بخوره. تو جامعه الان ما باید چیکار بکنیم؟ گیر من اینه که الان بچه‌مو پای اینترنت بذارم یا نذارم؟ تو هم مشخص می‌کنی که امام زمان که اسلام دادن مسجد کوفه چند تا در داره. خب به من چه ربطی مسجد کوفه چند تا در داره؟ آقا اومدن خودشان درش رو میشمرن، دلشان خواست عجیب باز می‌کنن. این دیگه چیزی نیست مربوط به ما. ول کرده مشکل الان مردم نگاه داشته، مردم مشکل دارن که حجاب برای بنده خدا بخواد جا بندازه. اینکه امام زمان علیه السلام دارن بشینه مفصل بررسی کنه که در زمان حضور امام سلام حفظ قرآن واجبه یا واجب نیست. خب چی درد ما می‌خوره الان؟ کدوم مشکل تو جامعه مسلمین حل می‌کنه؟ یه بحثی کار کنه که این بحث حداقل یا زیربنایی باشه یا ریشه‌ای باشه یا رب داشته باشه اعتقادش. بعدم میگه آ روایت اومده است، روایت اومده، ذهنیت مردم رو کلی درست کنه. آقا امام زمانی هست به او سمت حرکت کنین. ولی حالا این روایت ها به معنای حجت که اینا چی میگه؟ آقا من بالا منبر حجت دارم ببینا رو بگیم. خب نداره حجته، ولی اینها رغبت مردم رو زیاد میکنه. آره بعضی وقتا اینجوری که میری یه توقع بیخود درست میکنی، فضای الان هم یه چیزی بود که به درد مردم بخوره. خلاصه آقا ایوانی هم همین رو میگه، میگه آقا اگه چی که ما الان در زمان غیبت وظیفه داریم یه حکومت تشکیل بدیم این هم حکومتی که امام سلام میان درست میکنن، حالا دیگه اینا را ان علمین میگی از نوارای عباسی اینا را در آورده میگی. آقا اینه میگم ما الان باید مؤلفه های حکومت امام زمان رو درست کنیم. ما زمان غیبتیم با همه مشکلات زمان خود از آقا هم چیز نشیده که ما الان باید بیایم بریم همون چیزایی که امام زمان زمینه سازه. آره ولی که پس الان ما بگیم چون نه چارچوب شما مقدم، نه بدون چی، نه مقدم سازی همونایی که تو خود روایتم توضیح شما چی کار بکنید. حالا این اصلا اینا همش منوط بر این فرضیه که زمان قیمت به این معنا تشکیل حکومت را از ما خواسته باشن، حکومت تمدنی نه حکومت اضطراری زمان غیبتی. شما مؤلفه‌های تمدنی، خب الان شما رفتید مؤلفه‌های تمدنی، من میخوام بگم ما مطابق واقع درست می‌کنیم. رفقا الان میگن آبیا مؤلفه‌های تمدنی اسلامی درست کن. میگم خب حالا مؤلفه تمدنی اسلامی به شما چه ربطی داره؟ شما مگه توی فضایی هستی که میتونی تمدن اسلامی رو پیاده کنی؟ فرض کن ببینید دیگه مؤلفه تمدن اسلامی یه که شما سوارپیما نشی، میتونی حلش بکنی؟ شما الان تو فضایی حل میکنی، شما تو فضای اونا داری بازی میکنی. مؤلفه های تمدن اسلامی یعنی ما توی فضایی باشیم که دست ما باشه، ما بتونیم یک پازلی رو درست کنیم بریم جلو. وقتی همه چیز دست اونایی همه جوره، ما الان داریم تبعیت میکنیم، یا دفاعی باید بگیریم یا یکسرا دفاعی کار میکنیم که فقط به همین معنی ببینیم اونا کجا میرن ما دفاع کار کنیم. جالبیش یه هر جایی هم میخواییم حمله بکنیم بازم 99% تو زمین اونا هست. من اصلا برام روشن نیست که اگر امام زمان علیه السلام بودن ما الان اینترنت داشتیم، اصلا تمدن بشری به ایستم پیش نمیرم. معلوم هم نیست امام زمان علیه السلام بیان به ایستم باز تمدن بشری رو جلو ببرن. یه چیزایی که من گرامتون بگم مثلا واقعا به لحاظ پیشرفت‌های علمی ذهنتون الان یه وسط سود می‌کشه که تو کجا پیشرفتن. حالا نمی‌دونم چند وقت پیش دو تا هوش مصنوعی رو گذاشتن با هم دیگه قرارداد گفتم میره براتون دیگه. خب اصلا می‌گم تو این ریز کاریا رفتن، یا اون قضیه زمان رو هم براتون گفتم دیگه که الان درست کردن به اندازه‌ای که توی 3 ضرب در 10 به توان منهای 18 هم ثانیه اتفاقاتی میفته. خب الان اینا دارن رو این فضاها کار میکنن. یعنی واقعا امام زمان میاد میگه ماها عمرمونه بریم بزنیم 50 سال وقتشون رو توی گذاشتن، الان 50 سال دارن دنبال این میگردن که بتونن که اثر عرض کنم خدمت شما گرانشینی که انیشتن میگفت این رو کشفش بکنن. تازگی بعد از 40-50 سال کار کردن تونستن این رو کار کنن. این اثر گرانشینی که چند وقت پیش پیدا کرده بودن یه چیز گذاشته بودن، یه 4 کیلومتر چیزی درست کردن، یه چیزی به طول 4 کیلومتر درست کردن که تکانهایی رو حساب کنن. اگه بخواید بفهمید چه مقدار فاصله رو کشف کردن، از خورشید تا زمین رو حساب کنید به اندازه قطر 4 تا مو جابجا شده باشه. میزان جابجایی او تکانه رو ببینید چه مقدار بوده تا اینقدر تونستن دقیق بده کنه همچه اثری. حالا واقعا اینجور کشف تکنیک های دنیا، یعنی واقعا ائمه علیه السلام افراد به این سمپل میدادن؟ یعنی اصلا برای ائمه اینها رو مهمه چی؟ اولا همینجوریه. وقتی شما میگه ما نانو تکنولوژی کار میکنیم، وقتی میگه ذرات بنیادی کار میکنیم، وقتی میگه اینها یعنی چی؟ اینا همش تو فضا علمی بوده. چی میشه؟ نه میخوام بگم دست شما نه شما به سمت تمدن اسلامی ببری، شما مؤلفه‌های تمدن اسلامی رو در آوردی. وقتی اصلا داری تو فضای تمدن اومانیستی غرب نفس میکشی، چجوری میتونی جامعه رو به سمت ببری؟ میتونی مردم رو قانع کنی؟ اگر به این نتیجه که آقا تمدن اسلامی فرض، من فرض محال شما رفتی به نتیجه تمدن اسلامی با الاغ موافقه نه با هاپیما، میتونی جامعه مزوگی سوار الاغ شید؟ نه. حالا اگه نه، من حرف دیگه‌ایه، من میخوام بگم پیش‌فرضم مسلمه که ائمه علیهم السلام مردم رو به دنبال بهره کشی حداکثری از دنیا سوق ندادن. شما 5 تا روایت پیدا نمی‌کنید و این پیش‌فرضم همتون قبول دارید که اساس تمدن امروز دنیا این تمدن اومانیستیه. اساسش اینه که حدی اکثر بهره کشی از دنیا. شما چی؟ به نظر چی؟ قابلیت اگر بتونی تمدن رو درست کنی، نه من میگم قابلیت چند نیست، چون شما توی فضا حل میشی نمونه. و حالا به سمت مردم رو بتونی اگر قانع بکنی، آره، یعنی عملا باید یه جای در دنیا رو ببندی، نکنه تمدن رو شما میخوای وقتی همه دنیا و وقتی اقتصاد دنیا اقتصاد لیبرالیستیه، شما اقتصاد لیبرالیستی از اساس قبول نداری، میتونی با همه دنیا قرارداد ببندی بیع کنی. چی؟ آره دیگه، خب همه ابن نداره، همه خوبه، همه انزوای سیاسی که تو حاکمیت سیاسی داری ابن نداره. اگه میتونی بپذیری تو کار تمدنی، ولی شما نمیتونی مردم رو قانع کنی ها. مردم امروز میخواد ماشین مدرن، هم خود شما تک تکتون به همین پراید گیر میدید، در صورتی که همین پراید یک زمانی 100 سال پیش آرزوی بشر بود سوار پراید بشه، ولی همه الان هر ایرانی که نگاه بکنید دوست دارید بهترین ماشین رو سوار بشه. چی؟ درست. نه نمیشه، هیچ هویتی تغییر نمیده. شما اول انقلاب چند نفر چادر واقعا بی چادری رو اعتقادن چادر سرشون کردی؟ بیشتر از 10% مردم تغییر هویت دادن. شعارهای مردم اول انقلاب 90% مردم دنبال اسلام بودن. آخر سال آمد جور شد. شما همین تهران عکساشو نگاه بکنید، وقتی منافقین چقدر تو تهران حضور داشتن. من میخوام بگم همین منافقینی که انقدر حضورشون پررنگ بود، میتینگی که گرفتن، بنی صدر میتینگ منافقین گرفت، مگه چیکار کردن؟ بچه حزب الله ها رو همه رو نریختن از اون بالا دانشگاه؟ یعنی میزان همین ضد منافقین تو همین تهران بیشتر از بچه حزب الله ها خیلی وقتا بود. تو فرهنگ رشد کلی کرده، یعنی به معنای نه هیتش گوش کنید، حالا هیتش بگم، به معنای علاقه به معنویت، رشد معنویت انقلاب توی قضیه همه الان من میگم رشد داشت، یعنی میزان علاقه به امام زمان بیشتر شده. درست شد. ولی وقت مشکل سریه که شما توی فضای زندگی داری میکنی که لوازمش چجوری میخوای باز کنی، مشکل لوازمشه. تو به همه بچه‌ای که هم برادر منی که عشق امام زمان علیه السلام هم هست، بازم غایت و آمال زندگی دنیاییش آمریکاست. الان من 100 تا طلبه از نزدیک چند تا همین طلبه‌ها رو میشم، همین طیف عموم افراد به لحاظ غایت زندگی که نگاه میکنی همین جوری هست. بذار الان همون